هستن. و این کج‌فهمی دولت‌های آمریکایی باعث شد که این خطای استراتژیک رو انجام بدن و ناقوس مرگ خودشون رو به صدا در بیارن، چون با خون سردار سلیمانی خیلی پرشورتر کرد این جبهه مقاومت رو و خیلی انرژی داد به تمام جهان، مردم آزاده جهان، برای تفکر مقاومت، تفکر مقابله با زورگویی. در مورد سوال شما بزرگوار میخواستم بگم که اصل نگاه این که چرا ما میبینیم که آمریکا میاد بعضی جا حمایت میکنه از گروه ها و شبه گروه ها در کشورهایی که حکومت مستقل و مستقر دارن، چه در لیبی، چه در سوریه، چه در عراق. این حرکت ها باعث قومی‌گرایی و گروه‌گرایی میشه. خود تفکر غربی همچی چیزی رو بر نمیتابه. حکومت باید، حکومت مستقل و استقلال حکومت باید حفظ بشه. این ناشی از همون دیدگاهی میشه که آقای جوانی لطف کردن فرمودن، گفتن که بحث حالا خاورمیانه بزرگ اول مطرح بود، بحث این که این تجزیه مطرحه، تجزیه این منطقه مطرحه، این تجزیه تا وقتی که صورت نگیره اینها ادامه خواهند داد. چه بعضی معتقدن که از این تفکر بیرون اومده این جبهه غربی، ولی با توجه به حالا نشانه هایی که من حالا با اتفاقاتی که میفته، نشانه هایی که هستش، میبینیم که باز هم اگر جایی راهی داشته باشن به همین سو میرن. جبهه مقاومت چه اقدامی کرد؟ چقدر خرج کرده بودن جبهه حالا برخی از مرتجعین حالا عربی، حکومت های حالا به ظاهر چی میگن اسلامی ولی دل سپرده به غرب، و حکومت‌های غربی که به سمت کمک به شکل‌گیری یک دولت مستقل قرون وسطایی در این منطقه داشتن، انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت تقریبا میشه گفت با دست خالی. شاید خیلی از تحلیلگران نظامی درباره لوجستیک و ابزار جنگ جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت صحبت‌هایی داشته باشن، ولی ما داریم درباره آمریکا و اسرائیلی صحبت می‌کنیم که هزینه‌های جنگی و هزینه‌های نظامیش اصلا یاری هزینه هایی که ما درباره صحبت میکنیم نداره، و اونها انقدر هزینه های زیادی در این موارد میکردن و میکنن که نمیتونیم در این دوتا رو با همدیگه مقایسه کنیم. ولی با تئوری جنگ نامتقارن، که تئوری هستش که رهبری این تئوری رو حالا در جمهوری اسلامی نظرشون این بوده که بیشتر بهش توجه بشه در جنگ ها و در مقابله ها، رویارویی ها، و با تئوری امنیت مردم پایه ما تونستیم در این منطقه به صلح و امنیت نسبی برسیم. چرا میگم نسبی؟ از این رو میگم نسبی که ما میبینیم که شاید امروزی که از حرف از این میزنیم که دولت اسلامی شام و عراق دیگر وجود خارجی ندارد، شاید توی فرات و یه سری قسمت های دیگه یه درگیری های کوچیکی باشه در هنوز هم، ولی آیا اینو میتونیم با اون درگیری عظیم که شاید یه بخش عظیمی از این کشورها در تسلط این وحشی ها بود مقایسه کنیم؟ نه، نمیتونیم. و امروز ما جبهه مقاومت و سرداران بزرگواری که اسمشون هست مثل شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس و سردارانی که اسمشون نیست در این میان، و جان خودشون رو کف دستانشون گذاشتن و خانواده ها و عزیزانشون رو محروم کردن از وجود خودشون و به امنیت این منطقه و امنیت جهانی کمک کردن. این یک مسئله است، این یک موضوعه. آیا آمریکا میاد اون همه آمریکا و صهیونیست میاد اون همه هزینه ای که برای ایجاد این گروه، برای کمک لوجستیک به این گروه کرده رو بذاره کنار و بگه خب کردیم تموم شد رفت؟ نه، همچی چیزی ممکن نیست. این سرمایه داران و تراستای قدرتی که توی این دو کشور وجود دارن هیچ وقت، البته این دو کشور نمیشه گفت، این یک کشور وجود دارن، هیچ وقت نمیشه گفتش که اینها اون ارزش مادی این کارهاشون براشون مهم نیست و اثرگذاری این کارشون براشون مهم نیست. اینها اصل موضوع، اصل عقده و کینه‌ای که داشتن از سردار سلیمانی، سپهبد سلیمانی ما، این بود که اینها نتونستن اون همه خرج و اون همه هزینه‌ای که چه خودشون کردن، چه کشورهای مرتجع، بعضی از کشورهای مرتجع عربی انجام دادن، هیچ کدومش به نتیجه‌ای که می‌خواستن نرسید. نتیجه اصلی چی بود؟ نتیجه اصلی این بودش که خط مقاومت در منطقه بشکنه، خط مقاومتی که تا کنار گلوی اسرائیل یعنی سرزمین اشغالی رفته و پا گذاشته دو جایی که امنیت اسرائیل رو به خطر انداخته. امنیت اسرائیل، آیا ما میخوایم جنگ کنیم؟ ما ادعای جنگ داریم با کشوری؟ نه، ما بحثمون با اسرائیل، حتی اسرائیل، اینه که باید به همون جور که مقام معظم رهبری فرمودن، باید یک دولتی در فلسطین پایگذاری بشه و یک دولتی باشه که انتخاب مردم باشه، یعنی مردم بخوانش. این تا شکل بگیره یک رفراندومی باشه. ما نمیتونیم این دولت و این حکومتی که اونجا هست رو به رسمیت بشناسیم تا این شکل نگیره. برای همین ما تمام تلاشمون در این راستا بوده در این چندین سال و ببینید به کجا رسید، به کجا رسید این حالا صهیونیست، خط صهیونیست در جهان به کجا رسید که بعد جنگ 36 روزه، بعد جنگ 20 روزه، بعد جنگ هایی که صورت گرفت توی محدوده زمانی از 2006 به بعد، میبینیم که به جایی رسید که به تفکر این بیفته که این همه تسلیحات رو خرج کنه که یک دعوای درون دینی یا درون گروهی درست کنه که بتونه این حکومت‌ها رو به جون هم بندازه و بتونه از این وسط امنیتی برای خودش ابتیا کنه. این به نظرم اصلی ترین دلیل این که آمریکا و اسرائیل به این سمت رفتن که امروز این حرکت رو کردن و سال پیش سپهبد ما رو شهید کردن و یکی از رهروان ولایت، چون اصلی ترین پرچمدار خط مقاومت ولایت فقیه و حضرت آیت الله خامنه ای هست که همه ما و همه سرداران مقاومت گوش به فرمان ایشونن. از بزرگترین های این عرصه که آقای سید حسن نصرالله هست، گوش به فرمان هستند و واقعیت اینه که یک اساساً یک موضوع اینجا پیش میاد که آیا آمریکا با این کار شکست خودشو پیش انداخت یا یک برنامه جدیدی میخواد پیاده کنه. اگر میخواست برنامه جدیدی بعد از ترور سردار ما پیاده کنه، یعنی برنامه در راستای همون داعش و برنامه های جدید اینجوری که میخواد جنگ و چیز ایجاد کنه، اگر اونها برنده شده بودن توی این موضوع، باز میرفتن به همون سمت. میبینیم یه برنامه های جدید میارن میذارن جلوی روی منطقه، مثل همین دومینوی بحث سازش و بحثای دیگهی که موجوده. من میخوام بگم که اون اصلی ترین چیز اینه که این شکسته به وجود اومده که اینا شیفت دادن، اینا برنامه رو عوض کردن، برنامه جدید آوردن رو. این به نظر من بهترین جواب میتونه باشه به این موضوع. ممنونم.
متشکرم آقای قادری. در عرصه دیپلماسی و در عرصه هماهنگ کردن کشورهای مقابل کننده با داعش مثل سوریه، مثل روسیه در کنار جمهوری اسلامی و عراق و سوریه، شهید سلیمانی چه نقشی داشت و چگونه تونست کشوری مثل روسیه رو در این زمینه همراه بکنه؟
خب این نکته کاملا دقیقی هست. ما علاوه بر اون وجه در واقع نظامی بودن سردار سلیمانی، حتما باید در ارزیابی و تحلیل رفتار و مدیریت ایشون باید اون وجه سیاسی و دیپلماتیک ایشون رو هم در نظر بگیریم. خب در زمانی که به نوعی فضای جبهه مقاومت در مواجهه با تروریسم تکفیری در یک شرایط پیچیده و دشواری قرار داشت، سردار سلیمانی با ابتکار عمل خودشون در واقع تونستن کشوری مثل روسیه رو پای کار محور مقاومت بیارن، با تأکید بر این که راهبری با محور مقاومت هست و روسیه در واقع به عنوان کمک کننده وارد عمل شد. این اتفاق خب از قبل از شروع سلسله عملیات‌های نصر در سوریه رقم خورد و اتفاق افتاد و کاملا بر محور توانمندی و اون ابتکار عمل سردار سلیمانی این اتفاق رقم خورد. حالا در واقع فضای دقیق تاریخیش رو اگه بخوایم در موردش صحبت بکنیم، اگر خاطرتون باشه خب اون موقع هم آقای دکتر ولایتی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران سفر کردن به روسیه، هم سردار دهخان که اون موقع وزیر دفاع بودن در دو یا سه نوبت ایشون هم نشست‌های رو با شخص آقای پوتین داشتن. اما اون چیزی که در نهایت اتفاق افتاد و اون جمع‌بندی که صورت گرفت با حضور سردار سلیمانی رقم خورد. با عرضم دوباره تأکید میکنم بر این، با این تأکید بر این نکته که محوریت مبارزه با تروریسم تکفیری با جبهه مقاومت هست و روسیه به عنوان کمک کننده وارد میدان عمل شد و خب دیدیم که به نوعی فضا رو برگردون و برگ برنده‌ای شد برای جبهه مقاومت و این نشون دهنده این بود که به هر حال سردار سلیمانی قدرت ایجاد اقناع و قدرت در واقع دیپلماتیکی فراتر از اون چیزی که تصور می‌شد داشت و تونست این اتفاق رو رقم بزنه. نکته دیگه‌ای که میشه در این خصوص بهش اشاره کرد این هست که به هر حال ما در فضای خود بحث‌های میدانی در سوریه و عراق هم شاهد این بودیم که به مرور با مدلی که سردار سلیمانی در پیش گرفت در بحث‌های سیاسی و دیپلماتیک به این سمت پیش رفتیم که برخی از کشورهای کمک کننده و همسو با جریان‌های تکفیری هم به مرور اینها جدا شدند از این ماجرا، مثل کشوری مثلا مثل قطر که در فرایندی قرار گرفت که به مرور حمایت اون تمام قد خودش رو از مثلا جریان‌های اخوانی معارض سوریه مثل جبهه النصره، مثل در واقع ارتش آزاد کم کرد و در واقع در یک فرایند دیگه قرار گرفت، یا موضوع نشست‌های روند آستانه که با ابتکار عمل دوباره جمهوری اسلامی ایران با محوریت سردار سلیمانی رقم خورد و حتی ترکیه که به هر حال موضعش از ابتدا نسبت به نظام سوریه مشخص بود و حمایت و پشتیبانی که از جریان‌های معارض اخوانی در سوریه می‌کرد کاملا موضعش مشخص بود، نهایتاً در نشست‌های روند آستانه اگرچه به عنوان وکیل مدافع جریان معارضه اما به هر حال تن داد به فرایند سیاسی و اینکه بپذیری که به هر حال بحران سوریه نه الزاماً در میدان جنگ بلکه میشه پشت میزهای مذاکره و در داخل اتاق‌های مذاکره حل و فصل بشه. خب تا حدود بسیار زیاد این فرایند کمک کرد به موضوع حل و فصل بحران در سوریه. البته اینکه به هر حال دست بالای جریان مقاومت در جبهه های فیزیکی طبیعتاً پشتوانه محکمی بود برای اینکه جمهوری اسلامی ایران در فضای دیپلماتیک بتونه اون انگاره ها و منویات خودش رو تثبیت بکنه در اون مذاکرات. به هر حال عرضم این هست که سردار سلیمانی وجوه مختلفی داره که حتما ما باید در این موضوعات به اونها بپردازیم و نه فقط بپردازیم به وجوه در واقع نظامیگری ایشون، روحیه لطیفی که ایشون در حوزه های مختلف، در قاب های تصاویر مختلفی که بعضن از ایشون دیده میشه، اینها نکاتی هست که حتما باید در موردش به فراخور صحبت بشه.
خیلی متشکرم. یک گزارش رو با هم بشنویم، باز میگردیم با بخش پایانی برنامه با شما خواهیم بود.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
حرکت بکنیم برای گرفتن انتقام خون این مردم مرتضبی که در شهرهای ما اینطور دارن مظلومانه شهید میشن.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
و همیشه میگم از عوامل برحق بودن خودمون در جنگ، من اون روحیاتی که از رزمندگانمون بروز میکرد که بیشتر شباهت داشت به یک حالت سیر سلوک.
یه نکته دیگری که باز اینم خیلی مهمه، وجود فضای صفا و معنویت در میدان نبرده.
برادری داشتیم به نام حسین یوسف اللهی، من در خاطراتم خیلی از اون میگم، از اولیاء الهی بود، برجسته بود.
حسین آقا وقتی میگفتن یه حسین آقا بیشتر نبود، شاید تو اونجا صدها حسین بود، اما حسین آقا یه حسین آقا بود. گفت که فردا اکبر موسیپور برمیکرد، یک خنده خیلی ظریف این گوشه لبشا باز میکرد، تان چشمم کاشته شده.
یه جوونی مثلا 20 ساله، 21 ساله، 22 ساله، 18 ساله، مثل یک عارف درجه یک 70-80 سال زحمت کشیده، بلکه بالاتر از او.
گفت حسین پسر غلام حسین این دا میگه. نزدیکای ساعت تقریبا یک بعد از ظهر بود، گفتن یه سیاهی رو آب، رفتن بچه داخل آب، دیدن اکبر موسیپور. روز بعدش حسین صادقی آمد، به درجه رسیده بود که بعضی از اولیا و در واقع بزرگان این جایگاه بعد از مثلا مدت طولانی 70 سال 80 سال میرسند. او رسیده بود.
چگونه لبی بخندد که عارف ما، عاشق ما، مخلص ما، حسین آقای ما نباشد.
در بخش پایانی گفتگوی سیاسی قرار داریم که نگاهی داریم به نقش فرماندهان شهید مقاومت در صلح منطقه و جهانی. آقای رجعی میانبار خدمت شما باشیم. اگر که اقدامات و مجاهدت های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس در مقابله با داعش و تروریسم تکفیری وهابی نبود، شرایط منطقه غرب آسیا امروز چه وضعیتی رو داشت؟ حدوداً دو دقیقه کمک بفرمایید که جمع‌بندی کنم.
من در پایان میتونم اینجوری بگم که ما کشوری مثل روسیه، کشوری مثل کشورهای فرامنطقه‌ای که به این جریان اضافه شدن و کمک کردن به محور مقاومت، مشخصا روسیه. و از کجا به این نتیجه رسیدن؟ میتونیم از اینجا بگیم که این وقتی که نگاه امنیت نگاهیه که نمیشه گفتش یه جا اگر ناامن بشه در جهان یک جا ناامن بشه یک نقطه دیگه سرایت نمیکنه، یا مثلا یه نقطه میتونه ناامن باشه بقیه نقاط میتونه امن باشه. این ناامن بودن به هم اروپا هم خود روسیه و کشورهای همچون ترکیه و غیره نفوذ شدید پیدا کرد و این منطقه منطقه‌ای بود که آمادگی انفجار رو داشت، آمادگی اکثر حکومت‌های منطقه‌ای آمادگی از همپاشیدگی داشتند. چرا؟ چون که خب با توجه به تغییرات ساختار و بروز شدن جهانی و حالا قرن بیستم و مشکلاتی که هستش و حکومت‌هایی که تغییر کرده، بدون فرهنگ پایه میخوان یه سری المان‌های مدرنیسم، المان‌های غربی شدن رو توی کشورهایی که فرهنگ بستریشو ندارن پیاده کنن و این کشورها بستر بحران و بستر از همپاشیدگی پیدا میکنن، چون که این مفاهیم باید در بستر یک فرهنگی شکل بگیره. این فرهنگ هنوز شکل نگرفته، بعضی از این کشورها قومی قبیله‌ای هستن هنوز. خب ما میتونیم بگیم که اگر این حرکت مقاومت، این خط مقاومت نبود، ما امروز در یک منطقه، یک انبار بارود که از هم ترکیده بود و این منطقه از هم پاشیده شده بود، روبرو بودیم. من در پایان صحبتم میخوام به این موضوع اشاره کنم که راهبرد جدید چیه. راهبرد جدید با توجه به اینکه این دومینو سازش مطرحه، راهبرد اینه که خیلی از کشورها میگن، خیلی از این منتقدها میگن راهبرد مقاومت باعث شده که خیلی از این کشورها به دومینو سازش رو بیارن. این تفکر اسرائیله، این تفکر صهیونیسته، این تفکریه که جایگزین تفکر داعش داره میشه. یعنی امنیت اسرائیل رو میخوان از این طریق جلب کنن. حالا ما باید با توجه به حالا منافعمون در وحدت مسلمین و در انشقاق پیدا نکردن، باید دشمن اصلی که صهیونیسته رو به همه بشناسونیم و از این در هم تنیدگی مسائل دور بمونیم.
متشکرم آقای قادری. مهمترین تقاص و انتقام سخت از دشمنان و آمرین و عاملین فرماندهان شهید مقاومت چگونه باید باشه؟ 2 دقیقه.
خب حالا صحبت در این مورد خیلی زیاد شده، ولی به نظر میرسه که در همین یک سال گذشته این ترس و واهمه از انتقام سخت که دائم بر سایش بر سر امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها وجود داشته، این خودش میتونه تداومش به عنوان یک بحث ادامه دار مطرح باشه. الزاما من میخوام عرض بکنم که انتقام سخت، مردم نباید منتظر حتما یک عملیات موشکی جدید یا یک اقدام از این جنس باشند. اتفاقاتی از جنس الزام تروریست‌های آمریکایی به خروج از منطقه غرب آسیا خودش میتونه یکی از این گام‌های انتقام باشه. بحث‌هایی از جنس در واقع بی اثر کردن عملیات‌های سایبری یا اقدام متقابل در حوزه سایبری میتونه یکی دیگر از این حوزه‌ها باشه. و به نظر میرسه که حتما با توجه به عزم جدی که جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مقاومت در منطقه دارن، قطع به یقین این اتفاق صورت خواهد پذیرفت. اما چنانچه مسئولین و فرماندهان ایرانی بارها و بارها تاکید کردن، زمان و مکان و چگونگی این انتقام رو این ما هستیم که تعیین میکنیم، نه اونها. و قطعا هم این انتقام گام به گام و در مراحل مختلف اتفاق خواهد افتاد و یک باره و دفعی نخواهد بود.
خیلی متشکر، سپاسگزارم از مهمونان گرامی و تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز. سلام و درود میفرستیم به روح بلند سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید ابو مهدی المهندس، و یاد خاطره همه شهدای مقاومت و شهدای مدافع حرم رو گرامی میداریم. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
انا لله و انا الیه راجعون.
شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام، انقلاب و ایران، حاج قاسم سلیمانی، حضرت حاضر
سلیمانی. خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست، به هر حال که این اول بسم الله است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
ما حوالی تو سخت را پشت سر گذاشتیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
رادیو مقاومت،
این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما تقدیم میکنیم.
از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
وقت بخیر همراهان عزیز، شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
المجد توجك حقا والله شرفك فضلا طوبى لمن والاك فرضا
إنك فرع الأعظم تهتدي منك الأناسب رحمة الباري تعالى كم حبانا بالنعيم إنك فرع الأعظم تهتدي منك الأناسب رحمة الباري تعالى كم حبانا بالنعيم.
همراهان عزیز وقت شما بخیر باشه. اما همینک ارتباط تلفنی ما برقرار هست با خانم پورشیخ علی، همکار گزارشگرمون در مرکز کرمان. سلام بر شما، شب بخیر.
خیلی متشکرم از شما همکار گرامی. من هم خدمت شما سلام میکنم و همینطور سلام میکنم به همه شنونده های عزیزی که در گوشه گوشه ایران همراه هستن با رادیو گفتگو. انشالله که سلامت باشید و عزتمند در خدمتون هستم.
بزرگوارید. خدمتتون عرض بکنم که از کرمان، شهر کریمان، برامون بفرمایید، مخصوصا این روزها که صحنه های بسیار جذاب و دلربایی از عاشقی مردم ایران در اون خطه عزیز میبینیم.
خواهش میکنم با توجه به اینکه در ایام نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی هستیم و خب در به خصوص گلزار شهدا حال و هوای بسیار خاص، زیبا، دیدنی و معنوی رو ما شاهد هستیم، شاهد ابراز عشق و ارادتمندان به سردار دلها حاج قاسم سلیمانی. اما با توجه به شیوع کرونا و همگیری این ویروس، خب برنامه هایی که به جهت حالا بزرگداشت سالگرد برگزار میشه بیشتر به صورت مجازی تقدیم دوستداران این بزرگمرد مقاومت و شجاعت میشه. برنامه هایی که حالا از 8 دی ماه آغاز شده، انشاءالله به امید خدا تا 18 دی ماه ادامه داره. اوج این برنامه ها امروز 13 دی ماه در گلزار شهدای شهر کرمان بود که خب حالا من خودم از ابتدای صبح در گلزار شهدای شهر کرمان بودم، به این شکل بود که مردم حالا با یه نظم خاصی که هدایت می شدن می رفتن زیارت خودشون رو انجام می دادن، از سمت دیگر خارج می شدن. آنطور نبود که تجمعی در گلزار شهدای شهر کرمان صورت بگیره. به لحاظ حفظ سلامتی و تندرستی مردم عزیزمون و کسانی که حالا از فیض و لذت حضور در گلزار شهدای شهر کرمان محروم بودن میتونستن به صورت مجازی دل مشتاق زیارتشون رو آرام بکنن. هر چه برنامه بود از طریق شبکه‌های تلویزیونی و فضای مجازی پوشش داده میشد و مردم میتونستن استفاده بکنن. حالا آن برنامه‌هایی که حالا میشه بهش اشاره کرد که انجام شد در ادامه تداوم رزمایش کمک‌های مؤمنانه با همت و مشارکت نهادهای مختلف 24,000 بسته